با نام او و با سلام. غزل 335 پیش روی ماست. در خرابات مغان گر گذر افتد بازم، حاصل خرقه و سجاده روان در بازم. دیروز تا بیت ششم هم معنی کردیم هم مقابله، نسخه های خطی رو با یکدیگر نقد کردیم، نسخه های چاپی را نیز با یکدیگر به نقد پرداختیم. آخرین سخن ما دیروز این بود که سه بازمی که در مصرع نخست و مصرع دوم از بیت مطلع و در جایگاه قافیه از بیت دوم آمده، بازم، در بازم و در بازم، در مجموع میتواند آرایه جناس مرکب رو برای ما فراهم کنه. بازم نخست یعنی باز مرا در خرابات مغان، اگر مرا باز گذر افتد. میمش میم ضمیر مفعولی است، ضمیر متصل، حاصل خرقه و سجاده روان در بازم. در بازم از مصدر در باختن است. در بازم در مصرع دوم فعل و فاعل است، اما مصرع دوم از بیت دوم. خازن حتما میخوانیم، زیرا عرض کردیم بر وزن فاعله، هر فاعلی باید بر وزن خود تلفظ شود. خازن میکده فردا نکند در باز مرا، مرا در باز نکند. باز این میم ضمیر متصل مفعولی است. پس میبینیم کاملا جناس، چقدر هم جناس مرکب دلپذیری. مهمترین نکته شاید در این غزل جز بران عارض است که متاسفانه گروهی از مصححان فاضل زبانشناس دریغا که بدان ضبط کردند. گفتیم بر چیزی پرتو می افکنند، نه به چیزی. بر چیزی پرواز می کنند، نه به چیزی. در نتیجه ور چو پروانه دهد دست فراق بالی، جز بران عارض شمعی، یا شمعی یا نسبیست، پروازم نباشد، نبود پروازم. صحبت حور، عرض کردیم یکی از بهترین آرایه های ایهام تناسب در مصرع نخست بیت چهارم جلوه کرده است. صحبت حور نخواهم که بود عین قصور. قصور به معنی کوتاهی، عین بیخردی و غفلت و کوتاهی. از دیگر سوی قصور جمع قصر است، اشاره به قصرهایی که در بهشت رضوان برپا شده. در نتیجه از آنجا که قصور به دو معنی، معنی ایهامی به کار رفته است، با حور تناسبی شگفت‌انگیز ایجاد کرده و ایهام تناسب، این عین قصور حور این را نیز فرایاد می آورد. در این باره بسیار سخن گفته ایم و در زیل بیت پنج عرض کردیم سر سودای تو در سر در سینه میماند، نه در دیده. در دیده نمیتوان سری را پنهان داشت. دیده همیشه در دیوان حافظ عزیز ما غماز بوده است. چگونه سر میتواند در دیده پنهان بماند؟ آن وقت این همه مصحح دیده ضبط کردند و به چاپ رسانده اند، همانند نسخه های چاپی فرزاد، افشار، قریب و خلخالی. جز این چهار مصحح بقیه به تمامی سینه ضبط کرده اند. از دیگر سوی هم‌آوایی، هم‌حروفی، واجارایی، سر، سودا، سینه، چشم تردامن. چشم تردامن را عرض کردیم واژه‌ای ترکیبی کاملا ایهامی است. چشم گریان، چشمی که می گرید، و دو دیگر چشم گناهکار، تردامنان. زیرا غمازی کرده است و راز را بر اغیار فاش ساخته است. مرغسان از قفس خاک هوایی گشتم، هوایی به دو معنا، عاشق شدم، دو دیگر به پرواز در آمدم. قفس خاک را نیز گفتیم معانی گوناگونی میتواند داشته باشد، از قالب خاکی به پرواز در آمدم. هوایی دوم نیز واژه کاملا ایهامی است، هوایی هم به معنی به هوایی یا اشیاء وحده است، یعنی به اشتیاقی. هوا خب معانی گوناگونی داره، اشتیاق، میل و همین جب معمولی. دریغا کسانی مثل حکیم، غریب و فرزاد که به امیدی ضبط کردند و به چاپ رساندند، دریغ بدان سبب است که از آرایه جناس کامل یا تام خود رو برکنار داشتند. زیرا وقتی به امیدی ضبط کنید، خب این یک هوا از دو هوا کاسته می شود. این دو هوا در این بیت به دو معنی است که به تفصیل سخن گفتیم. به هوایی که مگر سید کند شهباز مرا، ضمیر متصل مفعولی، و عرض کردیم شهباز را به دو گونه می توان خواند: شه مرا سید کند بازم بار دیگر، و یا نه شهباز که استعاره است از محبوب. و حال رسیدیم به بیت پنج: همچو چنگ ار به کناری ندهی کام دلم. چنگ را هنگامی می توان نواخت که در کنار و آغوش باشد. چنگ از آنجا که پاره ای از چنگ ها با ابعادی بسیار بزرگ پیش از اینها ساخته می شده که این چنگ ها رو در کنار می داشتند و می نواختند. چنگ ها به اعتبار تعدد سیم ها گاه نامگذاری می شدند، گاه به اندازه قامتشون، گاه اسامی متفاوتی نیز بر خود می گرفتند. همچنین در پاره ای از خطه ها نیز اسامی کاملا خاصی داشتند که در منابع موسیقیایی انواع و اقسام این تصویرها به چاپ رسیده است خوشبختانه. می‌فرماید همانند چنگ اگر، ار مخفف اگر، به کناری، در کناری، زیرا چنگ رو در کنار می‌گرفتند و می‌نواختند. کام دلم را نمی دهی دست کم از لب خیش، همانند نی یک نفس مرا بنواز. نی رو می نوازند. اساساً فعل نواختن برای موسیقی است، برای سازهاست. سازها فعلی دارند و آن هم نواختن است. از لب خیش همانند نی، نی رو میان دو لب می‌گذارند. یک نفس، یک لحظه، معنی دیگر یک نفس ایهامی است. مگر نه این است که می‌دمند در نی، نفس می‌دمند؟ یک نفس هم یک لحظه معنی می‌دهد، هم نفسی که اشاره به دمیدن نفس داشته باشد. مرو بنواز، باز میم ضمیر متصل مفعولی است. اجازه بدهید تمام تغییرات و ضبط‌های مختلف این بیت رو به عرض شما گرامیان برسانم، پس آنگاه سخنی دیگر دارم. دست نوشته‌های 813-825 این گونه ضبط کردند: همچو چنگ ار به کناری ندهی کام دلم چون نی، آخر که در پایان خوانده ایم تمام این اختلاف ها را، چون نی آخر ز لبانت به دمی، یک دم، با دمیدن در میان نی و معانی متفاوت یک دم، به دمی، به دمی مرو بنواز. اما نواختن نواختن نیز از آن فعل‌های ایهامیست. بنواز یعنی نوازش کن، یه معنی بنواز یعنی بدم و چنگ بنواز یا نی بنواز، از کردین فعلی خاص دارند سازها، برای سازها و نی نواختن به کار میبرند. یک معنی هم با سرانگشتان خود و یا از لبان خود مرو بنواز. اما سه نسخه کهن دیگر این گونه ضبط کرده: از لب خیش چون نی، متن قزوینی که استاد خانلری نیز این گونه ضبط کرده است، چون نی یک نفسی بنوازم. سه دست نوشته دیگر بدین شکل ضبط کرده: یا چون نی از لب خود یک نفسی بنوازم. دو دست نوشته: هم به آواز سماع نفسی. چقدر این آواز سماع نفس در واقع هندی است، بسیار دلپذیر. آی ترکیب چقدر لطیفه، آواز سماع نفس. چرا آواز سماع؟ برای اینکه آواز از زیر به بالا می رود، خصوصا نی گاه سر رو فراز می کنند. این صدای آواز که بر میخیزد رو به سماع مانند کرده است. سماع نفس خیلی زیباست ترکیبش. سه دست نوشته این گونه ضبط کرده: چون نی آخر به لبانت به دمی بنوازم. یک دست نوشته: یا چون نی یک نفسی از لب خود بنوازم. اما حکیم، قاآنی، قدسی، فریدون میرزا تیموری این گونه ضبط کردند: همچو چنگم به کنار آرو به دهکام دلم، یا که چون نیز لبانت نفسی بنوازم، یا که چون نیز لبانت نفسی بنوازم. این یا که چون نیز ضبط قدسی و قاآنی بود، اما ضبط فریدون میرزا تیموری و حکیم: یا چون نی از لب خود یک نفسی بنوازم. تمام اینها تقریبا با یکدیگر شبیه است، اما سخن بنده. سؤال بنده از شما گرامیان این است که آیا نی را با لب می نوازند یا از لب؟ ملاحظه می فرمایید خواجه نازنین ما برای نواختن حرف اضافه دقیقی رو به کار نبردند. از لب خیش چونی، از لب بنواز یا با لب بنواز. در نتیجه همه این دست نوشته ها جز دست نوشته قونیا که البته به دو تاریخ خوانده میشه، بنده این اصل نسخه را دیدم، شباهت به 859 قمری داره و یک نسخه کتابخانه ملک این گونه ضبط کرده: چون نی آخر به لبانت به دمی بنوازم. این به لبان و به دم خیلی دو تا حرف اضافه به در پی هم شاید خوش ننشیند، اما ای کاش خواجه این گونه ضبط می فرمود: با لب خیش چون نی یک نفسی بنوازم. از لب نمی توان نواخت، با لب می خورند، با لب می نوازند و نه از لب. سعدی را در این معنی بیت سخت در خوریست: همچو چنگم. برای اینکه تنافر ایجاد نشه اگر التفات فرموده باشید، بنده بعضی از واژگان رو جدا می نمیخوانم. همچو چنگ، همچو چنگم، این چه ها تنافرگاه فراهم می آورد، تنافر حروف. همچو چنگم سرت، دیده اید سر چنگ، اون انتهای چنگ به داخل چنگ برگشته است. چنان فرو تنانه همچو چنگم سر تسلیم و ارادت در پیش، تو به هر پرده که خواهی بزن و بنوازم. چقدر بیت بلندی است. می رویم و باز می گردیم. ماجرای دل خون گشته نگویم با کس. چرا؟ زان که، یعنی بدان سبب که، جز تیغ غم تو نیست کسی دمسازم. دمساز یعنی همدم، آن کسی که دم را می سازد. دم یعنی چه؟ دم معانی گوناگونی داره. البته دم به معنی خون هم هست. دماء یه بخش مفصلی در فقه به دماء اختصاص داره که جمع دم هست. دم نفس، دم لحظه، دم ساز در واقع بوده دم سازنده، کسی که اون لحظه آدم رو می سازه. یعنی خیلی باید اون شخص همدم باشه تا صفت دمسازی برازندهش باشه. گاه دمسوزند بعضی از آشنایان. دوست سراپا دمساز است و دمسازنده، اما پاره ای از آشنایان دمسوزند. بر این پایه بران سر باشیم که وقت یک دیگر را خوش کنیم، نه دم سوز یک دیگر باشیم. دم یک دیگر را برافروزیم و دم ساز هم باشیم. این گونه باد بدان سبب که جز تیغ غم تو. تیغ غم اضافه تشبیهی، غم به تیغ تشبیه شده است. غم مانند تیغ جان آدمی رو می کاهد و می تراشد. بدان سبب که جز تیغ غم تو، تنها دمساز من تیغ غم توست. در واقع غم توست که دمساز من است و مرا پیوسته می کاهد. ایهام تناسب به این زیبایی رو نگاه کنید. دم به دو معناست در دمساز، یکی به معنای خون، یکی به معنای لحظه و دم یا نفس، همه معانی. اون وقت خون رو ببینید در مصرع نخست، دم چون معنی ایهامی دارد با خون آرایه ایهام تناسب رو برای ما فراهم می آورد. متاسفانه حکیم قدسی قاآنی انجوی شیرازی سهیلی خانساری دریغ و اندوه چه کردند؟ دل خون گشته را دل گمگشته ضبط کردند. مگر چه می شود؟ آخر نه این است که ما گفتیم خون با دم تناسب دارد و آرایه ایهام تناسب را برای ما فراهم می کند. خب دل گمگشته تمام این تناسب ها و ایهام ها را در هم می آمیزد. دریغ است که قاآنی و قدسی و حکیم و استاد انجوی و استاد سهیلی خانساری این دقیقه روشن را چگونه ملاحظه نفرمودند. روان همشون شادمان باد. البته دل خونگشته 26 پشتوانه دارد، همه هم کهن، اما دل گمگشته 5 پشتوانه دارد، همه هم یا تاریخ ندارند یا به اواخر سده نهم باز می‌گردند. و تمام این کاتبانی که دل گمگشته ضبط کرده اند، ضبطشون ذوقی بوده است و به این نکته بلند بالا و درخشان و دلپذیر بی توجه بوده اند. خواجه این خون را در دل خونگشته تصادفی به کار نبرده است و اونجا دمساز را در قافیه از روی تفنن به کار نبرده است. گر به هر موی، هر موی که در تن خواجه است، گر به هر موی، با هر موی یه سری به جای هر موی سری بر تن حافظ بود، همانند زلفت که از بلندی بر قدمت فرو ریخته است، من آن سرها را اگر به تعداد موهای تنم باشد همه را بر قدمت خواهم افکن. گر به هر موی سری بر تن حافظ بود، یا می توانیم بگوییم به جای هر موی یک سری بر تن حافظ جای داشت، همه آن سر، نه یک سر، همه آن سر. یعنی اگر هزاران جان می داشتم فدای تو می کردم. همه آن سرها را همانند زلفت که از بلندی در مقدم و قدمت فرو افتاده است نثار قدمت می کردم. به راستی جاودانه باد این سخن آفرین رند پارسی گوی شیرازی. گاهی اعجاز را در سخن به عرش علیین رسانده است. متاسفانه این غزل به این درخشانی را استاد محیط طباطبایی و نسخه بادلیان ضبط نکردند، اما آرایه های این غزل، بیت مطلع در و گر در مصرع نخست سجع متوازی. دوستان وقتی آرایه ها رو برمی‌شماریم لطفاً متن خواجه رو پیش روی داشته باشن. برای این بیت 11 صنعت بدیعی برشمرده ایم و فهرست کرده ایم. بر این پایه است که عرض کردم آرایه های دیوان خواجه رو که شاید توفیق چاپ آن به زودی دست دهد 50,000 آرایه فهرست کرده ایم در این کتاب برای دیوان خواجه. اگر به یاد شما خوبان مانده باشد ما این غزل رو تا بیت پنجم آرایه هاش رو عرض کردیم، اما بیت پنجم رو پیش رو داریم. سر و پنهان از یک سوی با یک دیگر تناسب دارند، از دیگر سوی پنهان و آشکار با یک دیگر آرایه تضاد یا صنعت طباق رو فراهم کردند. در و تر در این بیت سجع متوازی هستند، سینه و چشم با هم تناسب دارند، سر و راز و سینه و پنهان با هم تناسب دارند، فاش و راز در تضاد یک دیگرند، فاش و راز از یک نظر در تضادند اما از نظر فونتیک سجع متوازنند، زیرا هم وزنند ولی هم روی نیستند. ببینید فاش راز هم حروفی نه در این بیت قابل تأمل. بیت شش، مرغ و قفس در تضاد یک دیگرند. چرا مرغ در قفس باشه؟ به گونه ای در تناسب هم هستند. دریغا که ما تا آنجا پیش رفته ایم که قفس را برای مرغ متناسب دانسته ایم. هوا و خاک با هم تناسب دارند، مرغ و صید و شهباز با یکدیگر تناسب دارند، زیرا شهبازی که مرغ را صید میکنه. هوایی در مصرع نخست واژه‌ای کاملا ایهامی است، یک به معنی عاشق، دو به معنی به پرواز در آمدن. هوایی در مصرع دوم نیز یک به معنی آرزوست، به معنی اشتیاق، میتونه معانی دیگر نیز داشته باشد. در میان واژگان هوایی آرایه جناس کامل تضمین شده. صید کند شهبازم معنی دیگری همچنان که عرض کردیم دارد. به آرزو و اشتیاق بار دیگر مرا پادشاه در شمار خاصان خود در آورد. شه بازم، باز مرا. شه باز از آنجا که بازی بزرگ و سفید است می تواند با معنی دیگر ایهام دلپذیر رو فراهم کند. بیت هفت، چنگ و کنار با یکدیگر تناسب دارند، نواختن و نی و چنگ هم، لب و چنگ و دل و کنار نیز آرایه مراعات و نظیر رو فراهم کردند. کنار و کام سجع متوازنند، نی و دل نیز با هم سجع متوازن دارند. نی دل هم وزنند دیگه. کام و لب و کنار نیز با یکدیگر تناسب دارند، نی و نفس و لب و دم با یکدیگر تناسب دارند. هم حروفی نه و از دیگر سوی ندهی نفسی سجع متوازی. اما مهمترین آرایه بیت هفتم آرایه ایهام تناسب. چرا؟ به خاطر معانی کام. کام دو معنی داره دیگه، یکی به معنی دهنه که اینجا مقصود نیست، اون وقت تناسبش با لب. تا فردا، وقت خوش. Thank you. در خرابات مغان گر گذر افتد بازم، حاصل خرقه و سجاده روان در بازم. حلقه توبه گر امروز چو زهاد زنم، خازن میکده فردا نکند در بازم. و چو پروانه دهد دست فراق بالی، جز بران عارض شمعی نبود پروازم. صحبت حور نخواهم که بود عین قصور، با خیال تو اگر با دگری پردازم. سر سودای تو در سینه بماندی پنهان، چشم تر دامن اگر فاش نکردی رازم. مرغ‌سان از قفس خاک هوایی گشتم، به هوایی که مگر صید کند شهبازم. به هوایی که مگر صید کند شهبازم. همچو چنگ ار به کناری ندهی کام دلم، از لب خیش چون نی یک نفسی بنوازم. همچو چنگم به کنار آر و بده کام دلم، یا چون نی از لب خود یک نفسی بنوازم. همچو چنگر به کناری ندهی کام دلم، چون نی آخر ز لبانت به دمی بنوازم. ماجرای دل خون گشته نگویم با کس، زان که جز تیغ غمت نیست کسی دمسازم. گر به هر موی سری بر تن حافظ باشد، همچو زلفت همه را در قدمت اندازم.